بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب محتوی نهاد جلد 6 مکاسب صفحه 209. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بحثمون به مسئله سوم در بحث نقد و نسیه رسید، اونم بیع متاعی به ثمنین. اگه بخواد بفروشه بایع نقدن به یه قیمتی، نسیتن به مقدار بیشتر، مشتری هم بگه قبل تو، آیا این بیع صحیحه یا نه؟ معلوم شد فرمودن که اکثر متأخرین قائل به صحت شده بودن و ادلش هم گذشت، اما دوتا روایت برخلاف قول مشهور داریم که اینا دلالت دارن بر اینکه اقل الثمنین و ابعد الاجلین ثابت میشه. معامله ظهورش این بود که صحیحه. معلوم شد فهمیدن که بعضیا به این روایت عمل کردن، البته به همین هایی که عمل کردن نسبت قول به بطلان هم داده شده، لذا عبارت ها رو باید نقل بکنیم ببینیم داستان از چه قراره، که خوندیم عبارت شیخ مفید رو 4 احتمال درش داریم، بقیه عبارت ها رو هم خوندیم. در نهایت عبارت شهید در دروس بودش که صریحا فرده بود و فرموده بودن اقرب صحته و لزوم اقله، به این عبارت عمل کرده بودن، به یه باطل نمیدونستن. که مرحوم شیخ یه نکته ای گفتن و توجیه کردن کلام شهید رو. تا اینجا پس نتیجه این شد که ما علمایی داریم که ظاهر قولشون اینه که این معامله باطله، کما اینکه بعضی هم ظاهر قولشون بلکه صریحشون مثل شهید ان الاقرب صحه اینه که این معامله صحیحه. خب اون دو تا روایت پس چی میشه؟ داستانش از چه قراره؟ مرحوم شیخ اینجا وارد میشن، تقریبا دیگه میخوان نظر خودشون از اینجا بعد اعلام بکنن و نظرشون هم موافق با نظر مشهوره که همچین معامله‌ای باطله. اما این دوتا روایت رو چیکارش بکنیم؟ یک توجیهی برای این دوتا روایت همینجا مطرح میکنن. یمکن ایزن حمل روایت، بحثمون اینه که میخواد توجیهی مطرح بکنن که روایت رو هم بکنیم برای اون. یادتونه 4 تا احتمال در کلام مرحوم شیخ مفید دادیم، احتمال چهارمش، احتمال آخرش یادتونه چی بود؟ چی بود؟ آره، احتمال آخر رو حمل کردن که این معامله معامله نقد یک، لذا با اقلی که برای نقد تعیین شده بود معامله صحیح میشه، به عهده مشتری میاد. این معامله نقد یک. دو، در ضمن این معامله شرطی شده که با این که نقده، با این که حال شده زمان ثمن، اگه به تأخیرش انداختی بیشتر باید بدی، که این شرط فاسد رباه، این شرط میشه فاسد ربا، لذا این شرط فاسد ربا صحیح نیست. اما فسادش، نکته سوم، فسادش مصری به عقد نیست، سرایت به عقد نمی کنه، کما اینکه جماعتی قائل شدن. پس این معامله نقد یک، روایت داریم حمل میکنیم که این معامله نقد یک در ضمن شرطی شده، شرط ربایی شده که فاسد. دو، این شرط فاسد موجب فساد عقد نیست. این میشه حمل روایت. روی پاراگراف خیلی طولانی مرحوم شیخ فرمودن که روایتو میتونیم برای هم بکنیم، مشکلی نداره. یه کلام فقها توجیه شد که چطور قائل شده بودن به اقل و ثمنین و به این روایت تمثل کرده بودن شهید که قائل به صحت شده بود و توجیه کردیم. اما یه نکته ای، بعضی از فقها یادتونه این عبارتو داشتن، فان امضا یا بعد ذلک، گفته بودن باطله، فان تراضى یا به انفاضه، فان امضى یا على ذلك، یه همچین عبارتای به کار برده بودن که اگه اینجوری شد میشه اقل الثمنین. اینا مرادشون چیه؟ معلوم شد میگه مراد اینا ممکنه هم بشه به این که میدانستیم از خارج که بایع راضی تا ابعد الاجلین، اقل الثمنینش که چون به این نقده، این که واضحه. چرا ابعد الاجلین؟ اگه به این نقده باید تعجیل باشه، عجل نباید باشه، مهلت نباید باشه،
کاملا
آره، شرط اگه فاسد بود دیگه شرعن اثر نباید داشته باشه. این هم اینجوری توجهش میکنن که چون از خارج میدونیم بایعی که اینجوری میگه، این بایع راضیه به تأخیره، لذا گفتن ابدالعجله. خب حالا راضیه به تأجیل هستش دو حالت داره، یا با میدان این باطل فاسد ربا شرعا جائز نیست نافذ نیست یا نمیدانه دیگه. اگر نمیداند خب عرفا بناش بر این گذاشته که راضی از خارج بدونیم که راضی به این معامله هستش، بنای به زعم به تعبیر برمشه گمانه و زعم صحت شرط داره. اگه میدونه شرعا باطله چی بازم میتونه زعم صحت شرط داشته باشه بگیم راضیه؟ با این که میدانه اما چون بنای بر این گذاشته تشریعا بر خلاف شرع برمشه میگه معلوم میشه رضایتش تا مدت طولانی تر از خارج احراز میشه دیگه، رضایت داره دیگه. پس این که گفتن ابعد الاجله به خاطر رضای بایه، فرق هم نمیکنه که بایه عالم باشه به فساد این شرط یا جاهل باشه، بالاخره راضی هستش تا ابعد الاجله.
توجیه که در مورد عبد یا
عبدی که
یه مسئله گفتن بر سر عبدی مثلا میدونن اصلا که هیچ کدوم نیست یا عبدور شد،
از یه جهت شبیه اونه، اونم اون جهته که گفتیم
نقب میشود به لحاظ مثلا مدت صرف نداره.
آره ولی اینجا چون نمیخوایم بگیم مدت شرعنه، نمیخوایم بگیم تحت این که بنا گذاشتن پس شرعی میشه، آها احراز میخوایم بکنیم رضایت بایه رو به عجل دون زمان طولانی
خیلی خلاف اقتضایش بله خلاف اقتضای این توجیه کردیم که واقعا خلاف اقتضای اون چیزی که اراده کرده و بیان کرده.
اگه بدونه که فاسده خب اقدام کرده برای این که باطعان طولانی ترم بگیره دیگه، راضی بوده سمن رو الان لازم نیاز نداشته، اگه الان سمن رو نیاز داشت نقد پول نقد لازمش بود خب میگفت نه همین الان فقط بده، از این که اون قیده رو گذاشته اون شرطه رو گذاشته اون زمان طولانی ترم گذاشته میخوام بگیم توجیه قانون من قبول داریم خلاف ظاهره ولی توجیهه. میخوام بگیم که چی؟ از این که اون زمان طولانی هم گذاشته معلوم میشه الان پول لازم نبوده،
مثلا توجیهش
مولویه
نسبت به بحثای
قضاوت
و
قضیه تا به بلاغه
مثلا
یکیش قضاوت بود خب
بله بله
اونو چکار بکنیم؟ اگه دومی بود فقط اگه فقط باب قضاوت بود میتونستیم حملش بکنیم مثلا بر قضاوت، ولی یه روایت هم همین جوجه هم رو اونو فهمیدم اونو چکارش بکنیم؟ به داخل باید یه توجیه براش پیدا بکنیم، هنوز کار اون تموم نشد البته با این روایت. پس جمع‌بندی مفهوم شیخ میشه تا اینجا قد تلخص من جمیع ما ذکرنا. مرحوم شیخ نظر شریفش اینه که این معامله صحیح یا باطله؟ نه اون توجیه روایت ها بود، نظرشون اینه که این معامله باطله، مثل نظر اکثر متأخرین معامله باطله، با قواعد ما جور در نمیاد که این معامله بخواد صحیح باشه، این معامله باطل هستش اولا. ثانیا حالا که باطل شد و دیدیم که طبق قواعد طبق ادله‌ای که در باب بی داریم باید این معامله رو باطل بدونیم، حالا دو تا روایت داشتیم با این دو تا روایت و توجیهش کردیم بردیمش یه جوری توجیه کردیم یه معنی براش گفتیم که صحت از توش در بیاد، میشه قول خلاف قواعدمون دیگه. قول خلاف قواعد با یه همچین دو تا روایت آیا ثابت میشه یا نه؟ چون از حیث سندی هم میدونید دیگه روایت سکونی عامی مذهب مثلا یا روایت محمد ابن قیس اینا صحیحه نیستن، اینجوری نیست که افراد سند همه امامی عادل باشن، سندش سند مثلا اعلایی باشه. آیا حکمی بر خلاف قواعد مسلم باید حملش بکنیم به این نکته تعبدی دیگه؟ اگه خلاف قواعد مسلمه بگیم تعبدن اینجا گفتن باطله، اگر نه طبق قواعد که علی طبق قواعد و قلائیه میخواستیم پیش بیاریم که باید میگفتیم به یه باطله. آیا این دوتا روایت توان این رو دارن، قدرت این رو دارن که یه همچین حکم تعبدی رو بر خلاف قواعد باب معاملات ثابت بکنن یا نه؟ مرحوم شیخ مردده میگه مشکله یه همچین حکمیه و خلاف قواعد رو بخواییم با این دوتا روایت ثابت بکنیم، فقط همین دوتا روایت هم هست
داره
نه ولی صحیحه نیست من گفتیم مشکل داره
موسطقه از هر دوتا زهران سرکونی حسن ادالتش رو زهران
رساقتشون رساقتش آره میگن مثلا شیخ توسی تو کتاب عده شهادت داده که رضاقت داره
مثلا شهید بله نسبت بهش
به خاطر عمل نمیکنه، بعضی از فقها عمل نمیکنن، این مبناییه، این که وارد میگم روایتش صحیحه نیست، دو تاشون جامعهشون اینه که صحیحه نیست، صحیحه باشه خب مسلم همه عمل میکنن انقلتی توش نیست، اما همین که صحیحه نشد از صحیح بودن خارج شد دیگه انقلت و قلت توش هست.
مثلا
یعنی دیگه مبناییه، مبنای اینه که عمل میکنن نمیکنن، بعضی عمل میکنن مثلا به عامی مذهب، بعضی عمل نمیکنن مثلا شهید انقلاب دارن، دیگه اختلافی میشه. این بچه‌ش که میگیم با یه همچین روایتی که سرش اختلافه، اگه صحیحه بود همه متفق بودن در عمل بهش، میگفتن قاهر دیگه یه تعبدی ثابت میشه دیگه، روایت صحیح هست دلالتش هم تمام. ولی یه همچین روایتی که قابل حمله به اون چهار تا احتمالی که در کلام شیخ مفید دادیم، چند تا از اون احتمالا رو میشد اینجا بگیم، یه همچین دلالتش قابل حمل هست، از اون در سندش هم صحیحه نیستن، با این روایت ها مرحوم شیخ میگه نمیتونیم حکم تعبدی بر خلاف قواعد ثابت بکنیم، نمیتونیم. خب حالا که حکم تعبدی نمیگفتیم پس مشکل ثابت بکنیم، با یه همچین روایت هایی بخواییم یه حکم تعبدی بر خلاف قواعد ما ثابت بکنیم مشکله. یعنی نکته ما میخوام بکنیم متن بعد یک فرع تقریبا مرتبط با این فرع، ولی بحث دیگه عوض میشه مسیرش. نظر پس مرحوم شیخ میشه که این معامله باطله، اینجوری که اقل و ثمنه و ابد الاجلین ثابت بشه، بگی قبل تو مشتری باطل اثری نداره، نه باید دوباره یکی رو تعیین کنن مثلا عقد بنده یا نقد یا نسیه. ایضا حمل الروایه علی ان الثمنه هو الاقل ممکنه حملش بکنیم، یعنی دلالتش خیلی روشن و واضح نیستش، ولی ممکنه بگیم صحیحه و حملش بکنیم برای اینکه ثمن اقله، معامله میشه پس نقد، چون مورد روایت نقد بود دیگه، ثمن اگه اقل و ثمن نمیشه موردش نقد بود، گفته بود نقدی به این قدر و نسیه به بیشتر. لکن شرط علیه ان یعطیه علی التعجیل شیئا زاهدا، منتهای شرطی هم کرده که به خاطر مهلت دادن برای پرداخت ثمن یه پول زیادی بده، و هذا الشرط فاسد، این شرط فاسده، بعدا هم توضیحش میدیم. لما سایجی و من ان تعجیل الحال به زیادتن، این ربا محرم، اگه ثمن حال شده باشه وقت پرداختش رسیده باشه شما مهلت بدی پول اضافه بگیری میشه چی؟ ربا، جائز نیست. لکن فساد و شرط، اینم نکته سوم، لا یوجب فساد المشروط که ما علیه جماعتون. پس این سه تا نکته رو گفتیم، روایت معناش تقریبا معنای واضح و روشنی پیدا کرد که معامله صحیحه یک، پس نقدیه دو، اقل و ثمنه اینو باید بده، و ثانیاً شرطی که فاسد هستش موجب این فساد، شرط موجب فساد مشروط، فساد عقد نمیشه. خب این شد معنای روایت. و حین ازن، حالا که این معنا رو کردیم، فلل بایع الاقل، اونی که برای بایع ثابت میشه اقله، و این فرض ان المشتری اخره الى الاجل، ولی اینکه مشتری به تأخیر بندازه تا اون اجل ثمن رو پرداخت نکنه، کما یقتضیه قوله فی روایت محمد ابن قیس و این کانت نظرتن، اینه دیگه تو روایت بود. چرا مشتری میتونه به تأخیر بندازه اگه شما معامله رو روایت هم کردی به معامله نقدی؟ اگه نقدی باشه که باید چی؟ همونجا درجا بپردازه. لفرض ترازیه ما علا زالک، دو تاشون راضی شدن که بعدم بپردازه، میگیم رضایت بایه رو از کجا به دست آوردید؟ میگه بایه دو حالت داره، به زعم صحت هذا الشرط، اگه بایه جاهله که این شرط فاسده، نمیدونه این رباست، خب گمان داره صحت این شرط رو دیگه، پس راضی شده که اجل تأخیر یافت. اول بنا علیها تشریعاً، بر این صحته میدان عالمه که این شرط در شریعت جائز نیست، حرام رباست، اما بنا گذاشته برش تشریعاً، خب از این بنای تشریع و رضای خارجی بایی رو احراز میکنیم که راضی بوده، زمان پول لازم نبوده که همین الان پول لازم باشه، راضی بوده که به تأخیر بندازه مشتری تا اون عجله، ولی این که پول بیشتر بده چون شرعاً تایید نشده اونو دیگه نه، به زمانش راضی بوده اونو از رضایت بایه به دست میاریم، ولی پول بیشتره رو چون خلاف شرعه دیگه سا نه، اونو نمیتونیم به دست بیاریم استفاده کنیم. ولعل هذا مبنى قول الجماعه قدس الله اسرارهم، فقها هم که گفتن فان امزه یا در ادامه، شاید مرادش همین نکته‌ای که ما گفتیم باشه، فان امزه یا البی بینهما کذالک، یعنی چی کذالک؟ به معنی انهما تراضا یا علی هذه المعامله، این معامله بعدن اگه برش راضی شدن لم یجب فی مقابل تأخیر الواقع برضاهما شیء زائد علی الاقل، واجب نیست در مقابل این تأخیر انداختن پول به واسطه چیزی که راضی شدن برایش، هر دوتاشون رضایت دارن، چیزی زائد بر اقل لازم نیست بدن. شاید منظور فقها این بوده، گفتن معامله باطله اونها، اونها گفتن معامله باطله، ولی گفتن فهم ترازیا و این امزیا، اگه امضا شد ترازی شد، مرادشون این بوده که ما احراز کردیم رضایت بایع رو از خارج، رضایت بر تأخیر رو،
مفاد رضایت و عقد جدیده بود، یعنی حس
نه
مصالحش حساب کنیم یا نه فقط نسبت به زمانه، یعنی
نه فقط نسبت به زمانش،
یعنی یه بیعی است که اجازه تأخیر در
آره سبب. چطور اگه بیعی بود علم داشتیم با یه راضیه تا دو روز ثمنو دیرتر ببریم بدیم، میگفتن دو روز بعد برو بدی دیگه.
شیخ
خود بگم اصل بیع منعقد میشه نقدا، اصل بیع نقدا منعقد شد لذا عقل ثابت شد، این که از در شکی نیست. چرا حالا میگید عقد لجلن؟ قاعدش این بود که بگید همون زمان عقل لجلن، همون زمان نه تعجیل با عین.
اینو همش در فرض توجیه
رو همش داره توجیه میکنه فعلا نباید میگیم نه با یه رضایت خارجیش احراز کردیم. چطور اگه معامله نقد میکردیم علم داشتیم با یه راضیه تا دو روز با تأخیر بدیم، اشکال نداشت با دو روز تا تأخیر میدادیم، اینجا همینجوری مشتری میتونه با تأخیر بده چون علم داریم که با یه راضیه. و مرادهم من بطلان البيع الذي حكموا به اولا، پس چرا گفتن باطل این حرفا رو بعد زدن؟ بطلانه به هذه الخصوصيه و عدم ترتب الاثر المقصود علی، منظورشون این بوده که بطلان با این شرطه با این خصوصیته که نقد باشه ثمنش رو دیرتر بیار پول بیشتر بده، اینجوری این اثره برش مترتب نمیشه، این اثری که قصد کرده بودن این برش مترتب نمیشه، از این جهت باطله. لذا کلام فقها ها رو هم توجیه کردیم، مثلا کلام شیخ مفید اگه دقت کنید پس صدرش رو توجیه کردیم که چی؟ لا یجوز البیع، که گفت یعنی اون اثری که میخواستن مترتب نمیشه، وگرنه زیدش که گفته اقل ثابت میشه. این هم میشه اون توجیه برای کلامات بقیه فقها ها میشه به این معنا بیاری. فقط تلخص من جمیع ما ذکرنا ان المعاملت المذکوره فی ظاهر متن روایتن و اصل معامله لا اشکال ولا خلاف فی بطلانها، این نظر مرحوم شیخ دیگه اشکالی نمیشه که خلاف درش نیست، این طبق قواعد باید باطل باشه. یعنی چی باطل؟ منتها به معنا عدم مضیه علی ما تعاقد علیه، یعنی اون چیزی که دنبالش بودن مقصودی که معامله نقد باشه، یک دو اگه ثمن رو دیرتر آورد بیشتر بده، ای با این خصوصیت با این شرط این معامله باطله، عدم مزی نافذ نیست. الا ما تعاقد علیه این نافذ نیست. و امر حب به امضاء هما کما فی روایتین، اما اینکه تو روایت ظاهرش اینه که امضاء شده صحیحه، اقل میاد به عهده مشتری، فهو حکم تعبدی، این دیگه حکم تعبدیه، مخالف لعدد توقف حل المال على الرضا و طیب النفس و کون الاکل لا انتراز اکلا بالباطل. اون بحثای تجارت انتراز اونها دیگه سازگار نیست، دیگه با اون سازگار نیست، یک متعبدی میشه. فیقع الاشکال فی نهوض الروایتین لتأسیس هذا الحکم المخالف للعهد، پس ما با اشکال مواجه میشیم، آیا یه حکم تعبدی یه حکم تأسیسی تعبدی مخالف با اصول و قواعد باب معاملات میتونیم ثابت کنیم با این دوتا روایت؟ نهوض الروایتین لتأسیس، آیا این قدرت رو دارن که این دوتا روایت قائم بشن بر تأسیس یک حکم تعبدی مخالف اصول؟ شیخ میگه یه قول اشکال، مشکله یه همچین حکم تعبدی رو بتونیم ثابت بکنیم. لذا همونجور که اکثر متأخرین گفتن این معامله باطله، ما میگیم معامله باطله و حکم تعبدی هم ثابت نمی کنیم.
سانجی میشه روایات کردی که خوبی معلومه شیخ ابتدای بی داشتن که بعضی وقتا این لفظ به حالت اعم در معاملات، یعنی میشه فرضاً مثل یک معامله حتی جایزی انجام داد، برای تا خب این مقدار بعیده با مثلا زیده رو باید ما خب بگیم یه
این هم میشه یه توجیهی دیگه، یعنی این شما دارید توجیه میکنیم ظاهرش رو باید بالاخره یه تصرفی کرد، به ظاهرش به ما هو ظاهره این نمیشه عکس کرد، بله میشه یه توجیه کرد، یه اشاره میکنیم تو به جواله صفحه بعدی آخر بحثمون یه اشاره به جواله میکنیم حالا، ولی بی که ظاهر روایت هاست ابی او که داره اینا که فقها ها گفتن اینو نمیشه ملتزم شد. خب تا اینجا پس گفتیم چی؟ اگه بخواد می روایت عمل بکنیم یه حب تعبدی برخلاف قواعد باب معاملاته. مرحوم شیخ فرمودن که حالا اگه ما فرض کردیم که تمیشه یه حب تعبدی رو با این دوتا روایت ثابت کرد، اگه فرض کردیم میشه ثابت کرد، اگه بخوایم به این دوتا روایت عمل بکنیم فقط در موردشون عمل میکنیم ها، تعدی به غیرش نمیکنیم ها، چون حکم خلاف قواعد به قدر متیقن از اون چیزی که روایات دلالت دارن اکتفا میکنیم. مورد روایت چی بود؟ یه بار دیگه روایت رو ببینیم، همون روایت اول سیتو که هادا به دینار دوست اول من با اصل اتن و قال ثمنها کذا و کذا یدن به ید و کذا و کذا نظرتن، یکیش نقدی یکیش نسیه. یا روایت پایینی به نقد کذا به نسیت کذا، یکیش نقد یکیش نسیه. فقط این مقدار معامل میکنیم در خلاف قواعد. اما اون مثالای دیگه ای که فقها زده بودن دوتاش نسیه ای بود، یکیش مدت کمتر داشت با ثمن اقل، یکیش مدت بیشتر با ثمن اکثر، به اون دیگه تعدی نمی کنیم.
یا بود نقدونی
سیاه باشه
یا
نقد و عجل دار، نسیه عجل یعنی نسیه دیگه. چون اصلا
اولیش نسیه نگفتم.
چرا دیگه نسیه؟
کذا نظر
نظرت یعنی همون نسیه است، مهلت دار.
صرفا یعنی اهم از نسیه یا تأخیر در زمانی؟
نه، نظرت یه اصطلاحه برای یه نسیه به کار میره. ثمنش نظرت باشه یعنی ثمنش معجل باشه، ثمنش معجل باشه میشه به یه نسیه ای. تو پایین دیگه تصریح کرده به نقد کذا و به نسیت کذا. وقتی میگن ثمنش معجل باشه دیگه اصطلاحا میشه به یه نسیه ای. دیگه پس ما به موردش اکتفا میکنیم، میگیم یکی نرده که نسیه، فقط این مقدار دلیل داریم دیگه، تعدی نمیکنیم به اونجا. این میشه قیاس، خصوصا قیاس اونم اینجایی که چی؟ یه حکم تعبدی برخلاف قواعد داریم، میخوایم چیزی رو به او قیاس بکنیم. حالا یه موقع یه حکمی داریم که طبق قواعد و مفتیدی نیستش، میشه قیاس کرد دارش، ولی اینجا حکم اولا تعبدیه در باب معاملاتونه، ثانیا مخالف با قواعده.
نه مورد معاملات دیگه
مثل
اجاره
و اینها
چیزی نداره،
روایت نداره. نه فقط به، فقط در مورد به، اونم فقط به، یکیش نقد و یکیش نسیه، بیشتر از این دیگه نمیتونیم تعبیر کنیم. بعد مرحومشون که اتفاقا مرحوم علامه در تحریر هم فرموده که اینجا که یکیش نسیه کوتاه مدت یکیش نسیه بلند مدت باشه، ما یک قول بیشتر نداریم، اونم بطلانه، هجما رو ادعا کرده. البطلانه هنا قولا واحدا. تو کنید یه مشکلی داریم که اتفاقا بعضی برعکس علامه ادعا کردن، چقدر فرق بین این دوتا، مثل صاحب ریاض و صاحب حدائق، اینا گفتن که نه از خواب ما ظاهرش اینه که فرق بین این دوتا مثال نداره، چه یکیش نقد یکیش نسیه باشه، چه یکیش نسیه کوتاه مدت یکیش نسیه بلند مدت باشه، بین این دوتا مسئله فرقی نذاشتن. مرحوم شیخ میگه خودتونم عبارات رو که خوندید دیدید بعضی مثالشون چی بود؟
دوتا
نسیه. مثالشون دوتا نسیه بود، بعضی ها همین حرف رو زده بودن، فرق آرشون بود که فرق بین اینو نداشتن.
بعد علم نفتن
چی؟
متأخر از علم متقدم.
چرا هم متقدم داشتیم هم متأخر داشتیم؟ مثلا اگه نگاه کنید عبارت ها رو تو قنیه، مثلا قنیه متقدم بر علامه است، صفحه 227 کتاب ما، به تو که الا مدت به کذا و الا اخرى به کذا، مثلا این مثال زده. مثلا سلار بعدیش باز همین جوریه، به تو که حاضر سلار الا عشرت ایام و الا شهرینی به درهمین داریم. البته بعضی هم نقد بودش دیگه، مثلا قاضی بعدیش مثلا همین بود، ابی که حاضا به دینار یا به درهمین آجلند به درهمه این هم دیرانی را این را شهر این هم بودش. این ها تصریح کرده بودن پس لذا خیلی رو این اجماعی که علامه ادعا کرده اجماع من بود که از خواب اینجا همه یه قالب بطلانه نمیشه حساب کرد، مختلف بودن یعنی را باهای باراتشون فهم میکرد. خب در نهایت آخر بحث مرحوم شیخ یک قولی از علامه نقل میکنه در مختلف، برای اینکه این معامله رو بگه صحیحه، یه وجهی براش ذکر میکنه. این معامله که یکی نقد یکی نسیه باشه، یکی ببخشید نسیه یک کوتاه مدت یکی نسیه بلند مدت باشه، بخواد بگه صحیحه، یه وجهی از علامه نقل کرده. علامه فرموده این صحیحه. چرا؟ چون شبیه اجاره ایه که به خیاط میدی، به خیاط میگی اگه اینو فرض کن با نت فارسی به تعبیر ایشون
یک دوخت دو،
آره یه دوخت دوختی، من یه درهم بهت میدم، اگه دو دوخت بودش مثلا دو درهم بهت میدم، من میگی قبل تو گفتن این صحیحه، بعضی ها گفتن این صحیحه، الان میگفتن این هم مثل همون نبید، چطور بود صحیحه؟ این هم صحیحه، بی هم صحیحه، عجله اینه دوتاش
بود هم بشدی هم جا
خودش بعد جواب داده که ای کسی این بچه برای صحت بیاره، مرحوم علامه جواب داده اون اجارش هم اگه ما میگیم صحیحه باید یه کاری بکنیم که برگرده به یه عقد دیگه مثل جهاله. که جهاله فرقش چیه با اجاره؟ جهالت درش مشکل نداره، جهالت درش مشکل نداره،
شاید خیلی وقتا ارگ شیدا کنن معنی مسافت
چقدر شون میکشه چقدر مسافت داره. این جهالت در جواله گفتن اشکال نداره، مضر نیست. لذا اینو برگردونده به جواله. وقتی که برگشت به جواله و درش جهالت اشکال نداشت، نمیتونیم به قیاس بکنیم به جواله. به این باید نبی مشخص باشه، معین باشه، اشتراط شرطشه. لذا دیگه قیاسو به هم میزنه. بکنیم یه مقدار متن. ثم ان الثابت من هما، ثابت مقدار قدر متحدن از روایات، دوتا روایت ها علا تقدیر العمل به هما. ببینید بالا گفت مشکلان، حالا اگه کسی خواست عمل بکنه، ثابت و متحدن از اونا چیه؟ هی مخالفت القاعده فی مورد هما، فقط به موردش که یکی نقد و یکی نسیه بود، فقط به همین مقدار، اونم تو بی، فقط همین مقدار در مخالفت قواعد فقط عمل میکنیم به این دوتا. و اما ما اداه و غیر از مورد کما اذا جعل له العقل فی اجل بل اکثر فی اجل آخر، دو تا نسیه، نسیه کوتاه مدت، نسیه بلند مدت. اینجا دیگه فلایم مقل استشکال فی بطلانه، اینجا دیگه دلیل نداریم، روایت که نداشتیم، لحرمت القیاس، قیاس هم که نمیشه کرد، روایت هم که نداشتیم، قواعد هم که میگفتیم معامله باطله، اینجا دیگه چه دلیلی بیاریم بر سر اونو؟ حالا درستش کردیم، باز دور گفتیم که عبودن صحیحه به خاطر اون دوتا روایت، اینجا دیگه چی؟ خصوصا الان مثل هازل اصل جمله یعنی چی؟ لحرمت القیاس خصوصا الان مثل هازل اصل. قیاس ارکانی داریم، یه مقیس داریم، یه مقیس هم علیه داریم، یه اون وجه شباهتی که بینشون هست. مقیس ما چیه؟ همونی که میخواییم حکم رو براش ثابت بکنیم، اصطلاحا بهش میگن فرع. مقیسان علیه اصطلاحا بهش میگن اصل. میخواییم این فرع رو برای اصل هم بکنیم، حکم براش ثابت کنیم. از حکمش از کتاب و سنت مشخص شده، فرع رو میخواییم با قیاس ثابت کنیم حکمش رو. خصوصا الان مثل هازل اصل، یه اصلی اینجا داریم که چیه؟ اولا تعبدیه، ثانیا مخالف قواعده. اینجا قیاس کردن دیگه خیلی زور میبره. اگه اصل ما نقیصان علیه ما یه حکم عادی و معمولی بود، برخلاف قواعد نبود، یه نقطه اقلایی بود، تعبدی نبود، خب فرق برش هم کردن خوب بود، قیاس میشد، جا کسی ممکن بود بگه. ولی خصوصا اینجا که اصلمون وضعیتش اینه، به زور تونستیم ثابتش بکنیم، بعد بیا یه چیز دیگر رو بخوایی برای این قیاس بکنیم، این دیگه خیلی دشواره. خصوصا الان مثل هازل اصل. و به تحریر البطلان هنا قولا واحدا، مرحوم علامه در تحریر فرموده اینجا دیگه همه علما یک قول واحد دارن، من بطلانه. تو نقد و نسیه اختلافی بود، خب خوندیم عبارتا رو، اما اینجا همه میگن بطلان. و حکیم من غیر واحد مال یلوه من هو ذالک، خیلی هم حکایت شده ازشون که اشاره داره کلامشون یلوه و نگاهی تمایل داره به این که بله اینجا باطله. الا انک قد عرفت، ولی شما عباراتهای علما رو خوندید دیگه، دونستید عموم کلمات غیر واحد من تقدمه للمسئلته، خیلی این دوتا مسئله رو یکی دونستن اصلا. بعید اول در دروس فقط به شیخ مفید نسبت داده که این دوتا مسئله رو یکی میدونه، به بقیه نسبت نداده، اما ما عبارات ها رو خوندیم، خودمون دیدیم. ولم ینسب ذالک فی الدروس الا الی المفید، ولی اینکه نسبت نداده ذالک رو، ذالک یعنی چی رو؟ وحدت دوتا مسئله رو در دروس، مگر به جناب شیخ مفید. معلوم شهید اول در دروس فرمونده فقط شیخ مفیده که حکم این دوتا مسئله رو یکی میدونه، او اینجوری نسبت داد، اما ما خودمون عبارات ها رو دیدیم دیگه. لیکن ان الریاض، جناب صاحب الریاض اینجوری فرمودی که ان ظاهر الاصحاب عدم الفرق فی الحکم بین المسئلتین، ظاهر اصحاب اینه که فرقی بین این دوتا نیست، یا هر دو رو گفتن باطل یا هر دو رو گفتن صحیح، ظاهر اصحاب اینه که تفاوت نداشتن. و هو ظاهر الحداقه ایضا، مرحوم صاحب حداقه هم اینجور فرموده. و ما ابعد ما بینه و بین ما تقدم عن التحریر، چقدر اختلافه. اینا میگن اتفاق داریم که حکم این دوتا یکیه، مرحوم علامه گفت اتفاق داریم که این دومیه دوتا نسیه ها باطله، اینا با هم دیگه تنافی دارن. ثم آخرین بحث اینه که ان العلامه فی المختلف ذکر فی تقریب صحت المساله، فرموده اونجایی که دوتا نسیه هستن دلیل صحتش اینه که انه مثل ما از قال المستجر لخیاطه الثوب، مستجر اینجوری بگه ان خطه فارسیان فبدرهمن و ان خطه رومیا فبدرهمن، اگه با دوخت فارسی دوختی یه درهم، دوخت فارسی تک دوخته رومیش پس میشه
دوتا.
خلاصه رومیه بهتر بوده دیگه. به درهم
سفارش کن.
آره
سفارشی.
آره واقعا الان هم هستش دیگه، قیمتش بیشتره. اگه اینجوری دوختی درهمه، علامه گفته مثل اینه پس صحیحه. منطقه خود علامه و عجاب انهو جواب داده، گفته نمیشه قیاس کرد اونجا رو بر اونجا. چرا؟ چرا؟ چون بعد از تسلیم صحه، بعد از اینکه ما قبول کنیم این خیاطت صحیحه، به رجوع الاجاله. اگه قبول کنیم صحیحه، باید برگردونیمش به جاله که جهالت بهش ضرر نزنه، اگر نه در اجاره که جهالت ضرر میزنه. بنابراین قیاس بی هم دیگه نمیشه کرد در جاله، چون در بی مبی شرط معلوم بودنه.
من به ذهنم رسیدم به آیه حضرت موسی سید اینجا اشاره کرده، آخه ماهیتش بعد از این که عقد صورت میگیره تبدیل میشه.
آیه نیومده که همون عقده.
بله بله.
نمیشه حتی ظهورش هم بگیم که همون عقده. احتب نتعین یا.
بله بله. حالا تایلوی شما گفتن که اول الفرق مهم کان استفاده ده سه حیلن فل ایجاره من خبر این لزینش عشر ماهی هم نمیدونم جایی یه خبری دیگه این گفتن دیگه این داریم شاید در مورد اجاره
نمیدونم، اگه جوابیت داریم در مورد اجاره نمیدونم. تو ذهن هم بود که هیچ روایت دیگه ای نداریم، فقط همین بیعه هست. شاید هم
خبر
آره نمیدونم من هم روایت تو اجاره داریم یا نه. خب اگر روایت در اجاره هم باشه باز میگیم دیگه، چون خلاف قواعده به قدر متحقانش به موردش بگیم تو اجاره فقط. بیشتر بودی که نمیتونیم تعدی کنیم به بیعه. خب پس جمع‌بندی کنیم. توی فرع سوم به یک متاعی یک ثمنی به عجله، این نظر مرحوم شیخ اگر از شما سوال کنم چی شد چی جواب میدید؟ باطل این معامله من نظر مرحوم شیخ ظاهرن. این معامله طبق قواعد ما میخوایم پیش بیاییم باید بگیم باطله و مشکلی که بخوایم یه حکم خلاف قاعده تعبدی با این دوتا روایت که نقل کردیم ثابت بکنیم.
کار تنقیحی اینجا نمیشه انجام داد، بلیه چون اصل را
خلاف قواعد دیگه. آره اگر هم دلیل داشته باشیم به قدر متحقن دلیل اکتفا میکنیم، بیش از اون دیگه نمیتونیم تعدی بکنیم. بکنیم از مسئله سوم وارد بشیم در مسئله چهارم، استارتش رو بزنیم که برسیم فردا تمومش بکنیم. بحث چهارم اینه که آیا مشتری قبل از این که اون عجل اون زمان پرداخت نسیه سمن که مشخصش کردم قبل از اون زمانه، آیا برش واجبه که پول رو بده؟ اگه بایه اومد طلب کرد لازمه پول رو بده یا نه؟ این تیتر بحث ماست. خب من تا میبینید که ظاهرا خیلی باید روشن باشه مسئله. وقتی یه سر عجلی مشخص کردن گفتن سمن رو سر ماه یا یه ماه دیگه بهت میدم، بایه بیا طلبم بکنه، بر مشتری قاعدتا نباید لازم باشه. اصل مسئله خیلی جای بحث و اینا نداره، واجب نیست بر مشتری. چرا؟ هم اجماع داریم، همین که اصلا فایده به تعبیر مرحوم شیخ فایده این شرط تعجیل این معامله نسیه این بوده که تا موقع مشتری آزاد باشه، نتونه راحت باشه که ثمن رو پرداخت نکنه. حالا با طلب وای بخواد واجب بشه، بس این اشتراط لغو میشه دیگه. چه فرقی به یه نسیه و نقد شد؟ تو نقد هم هر وقت تلف میکرد باید میداد دیگه. این اصلش واضحه، تا اینجا مشکلی نداریم. من تا این تیتر رو مطرح کردیم برای اینکه وارد پره بعدیش بشیم که مهمه باهاش سر و کار داریم. اونم اینه که اگه مشتری داوطلبانه اومد سمن رو زودتر پرداخت کرد، آیا بر بایه لازمه که بگیره یا یعنی میتونه امتناع کنه بگی برو سر موقعش بیار؟ این چیزا که ذهن فقها رو به خودش مشغول کرده.
اشاره
هم آره قبلا هم یه اشاره بهش کردیم. خب جواب این سوال چیه؟ گفتن نه بر بایه لازم نیست قبول بکنه، میتونه بگه برو سر وقتش بیا. اینجا باز اجماع منقول ادعا شده که عبارات ها رو میخونیم، هم دو تا دلیل دیگه هم ذکر شده. یه دلیل از مرحوم علامه است که شیخ نمیپذیرتش، بعد یه دلیل خود شیخ میاره، پس مجموعا میشه سه دلیل. اجماع منقول داریم یک دلیل. دوم مرحوم علامه فرموده تعجیل میدونید مثل چیه؟ مثل اینی که تبرعا بخواد یه پول زیادی بده، زیادی میخواست بده بایه لازم بود برش قبول بکنه؟ نمیتونستیم مکلفش بکنیم بایه رو زیر بار منت این بره بگه آقا این پولا رو بگیر قبول کن. به تعبیر مرحوم علامه لا یکلف تقلید المنه، این که قلاده منت مشتری رو برگردن خودش بگیم باید بیاندازه پول اضافه رو قبول بکنه لازم نبود دیگه. اینجا هم همین جوریه، زودتر
مفاتش شبیه به هبه که خب قبول
لازمی مکلف نیست با یه واجب نیست برش که قبول بکنه که. این فرموده علامه بعد مرحوم شیخ در این دلیل اشکال دارن
شبیه
من باشه عبارتش اینه و فیه تأمل
مثلا چرا اصلا
سریع تر قبرخ
کردن
همه اصلا حالا فیه تعمل نمیدونیم دیگه چی میخواد بگه. تو عبارت که خوندم یه بچه براش ذکر میکنم ببینید اگه سید چیزی گفته من یه بچه تو دارم برای چرا فیه تعمل ببینیم سیدم همین گفتی یا نه. یه بچه دیگه و یه دلیل سومی هم داری یمکن تعلیل الحکمه. خوب دقت بکنید نقطه ای که مرحوم شیخ میگن نقطه دقیقی از اینجا بعد، اونم اینه که این عجله مهلته یه حقی به نفع مشتریه دیگه. چرا قیونسیه این کردن نقد نبود؟ ولی که مشتری یه نفعی داشته باشه یه حقی به نفع او باشه که بتونه سمن رو یه ماه دیگه بیاره بده. همینطور که یه حقی برای مشتریه در دل خودش متضمن یه حقی برای بایه هم هست، اونم اینه که مالش تا یک ماه دیگه محفوظ بمونه. اگه دست مشتری تلف بشه ضایع بشه خب باید دوباره بیاره بده بایه. این حفظ مالم یه حقیه به نفع بایه. پس در واقع این تعجیله این عجله دو طرفه است، دو سویه است، برای هر دو نفع داره. اگه فقط نفعی برای مشتری بود میگفتیم از نفع خودش گذشته من باید قبول بکنه، ولی وقتی یه نفعی برای بایه هم در این عجل و مهلت خوابیده نمیتونیم بگیم نفع تو زیر پا بذار حالا تو از نفعش در رو نظر کرد. بنابراین عرفن یه حقی برای او پیدا میشه که تضییع این حق جایز نیست. تفاوت ثمن حال و ثمن مؤجل همینه. تو ثمن حال هم مشتری میتونه امروز بیاره میتونه فردا بیاره، طوری نیست اگه بایه راضی باشه اگه مطالبه نکنه. منتها اگه آورد امروز دیگه بایه نمیتونه بگه برو فردا بیار قبول نکنه، چون این حق دیگه برای بایه نیست، حق حفظ مال نداره. اما در ثمن مؤجلی همچین حقی برای بایه هست. بخونیم یه مقدار عبارت تا ببینیم به فرع بعدی هم میرسیم یا نه. مسئلتون لا یجب علی المشتری دفع الثمن المؤجل قبل حلول الاجل. واجب نیست بر مشتری که ثمنی که اجل داره مهلت داره نسیه‌ای هست رو قبل از اینکه او اجل برسه بیاره دفع بکنه. و ان طول به ولی اینکه بایه بیاد مطالبه بکنه طلب بکنه. دلیلش چیه؟ یک اجماعاً اجماع داریم در نیست. دو لأن ذلك قاعدت اشتراط تعجیله. این عجله دیگه لغو میشه، پس فرق بین نسیه و بین نقدی نمیمونه. اگه بگیم بایه طلب کرد مشتری هم باید بیاره بده، این اشتراط عجل، این که گفتن ثمنشو تا یک ماه دیگه بیارم این لغو میشه در بین، در حالی که گفتیم اینو امضا کرده شاره. خب این فرع همین خط تموم شد دیگه، باش کاری نداریم، واضح بود. اینو گفتیم مقدمتا برای این فرع اصلیه که ولو تبرع بدفعهی، اگه مشتری قبل از حلول اجل خودش داوطلبانه آورد تحویل داد ثمن رو به بایه، بر بایه لازمه که قبول کنه؟ لم یجب علی البایه القبول، واجب نیست. بلاخلاف هیچ کس ما نهیدیم بگه بر واجب واجبه، بایه لازمه برش واجبه برش ثمن رو قبول بکنه. نه اینکه بلاخلاف، بلکه بالاتر صاحب ریاض ادعای اجماع هم کرده، بل ان الریاض الاجماع علیه. و فی جامع المقاصد فی باب السلام نسبت الخلاف الى بعض العامه. مرحوم جامع المقاصد کتابه که محقق ثانی در باب السلام گفته که بعضی از عامه مخالفن که اگه زودتر داد باید بگیره، باید تحویل بگیره. این جمله رو شیخ برای چی گفت؟ این یک خطه رو و فی جامع المقاصد فی باب السلام نسبت الخلاف الى بعض العامه. ظاهر کلامش نگیرم یه ادعای اجماعی دومیه، در واقع اجماع منقول دومیه. وقتی خلاف رو فقط به عامه نسبت میده ظاهرش اینه که بینشیه اجماعیه، بینشیه اجماعی هستش. پس دلیل اولش شد اجماع، اجماع منقول بلا خلاف هم که خودمون تحصیل کردیم. و علل الحکم فی تذکره فی باب السلام، جناب علامه در تذکره علتی آورده برای این حکم. علتش فرموده اینه که علل به ان تعجیل که تبرع به زیاده، تعجیل مثل تبرع به زیاده است. فلا یکلف تقلید المنه، نمیتونیم بایی رو مکلف بکنیم به چی؟ به این که باید این قلاده منت مشتری رو برگردن خودت قبول کنی. لا یکلف خوبش میخوره به بایی، تقلید یعنی به گردن گرفتن، المنت هم که معناش معلومه، منت مشتری رو به گردنت باید قبول بکنی بگیری. معلوم شد فرمودن را فیه تعمد. فیه تعمد یعنی چی؟ من وقتی که به ذهنم رسید اینه که شاید مرحوم شیخ میخواد بگه که دلیل اخص از مدعاست. چرا؟ چون گاهی اوقات اینجوریه که منت مشتری بر بایه محسوب میشه که میاره پولش رو زود میده، پولش رو زود داده، منت گذاشته سرش. گاهی هم منت نیست، نه اینکه فقط منت نباشه، گاهی اتفاقا برعکسه. مثلا گاهدانا حمله کردن، این میاد پولا رو میده، میگه من دیگه قدرت توانایی حفظ این پولا رو ندارم، بیا بگیرش. اینجا باید قبول بکنه منت گذاشته بر سر مشتری. مثلا گاهی برعکسه، باید با قبولش منت گذاشته بر سر مشتری، او دیگه توانایی حفظ رو نداره. پس اینجوری نیستش که اگه این دلیل باشه، مدعا و دلیل مساوی باشن، دلیل میشه اخص از مدعا. یه جاهای منته، بله اون جایی که منت رو میگه قبول نیست، ولی مدعا شما رو به کلی ثابت نمیکنه. شاید تو ذهن مرمون شاید این بوده، هیچی نمیگن خیلی وقتا. آره. و یمکن تعلیل الحکمه، مرمون شاید وقتی در این علت تعمل داشت خودش یه علت دیگه میخواد بگه. یمکن تعلیل الحکمه به ان تعجیل کما هو حق للمشتری، تعجیل این عجله، این مهلت، این زمان یک ماهه، همونطور که یه حقی به نفع مشتریه، حق للمشتری، یتضمن حقا للبایه، یه حقی هم به نفع بایه توش خوابیده، متضمنه یه حقی برای بایه هم هست. اون حق چیه؟ من حیث و التزام المشتری لحفظ مالهی فی ذمتهی، از این حیث که مشتری باید این ماله رو در ذمه خودش حفظ بکنه برای بایه. و جعلهی یا حکل ودعی، گویا که این مشتری ودعیه، یه امانت داریه که این ودیعه رو باید قبول بکنه. فن داره که حق و نورفنی هم عرفن یه حقیه برای بایه. و بالجمله ففل عجله حق لصاحب دینه بلا خلاف ظاهر، فقهای دیگه هم اینو پذیرفتن که در هر عجلی در هر مهلتی در اون صاحب دین، اون مالک، اون کسی که بایع بوده فروخته، در اونم یه حقی هست. و به ما ذکرنا یظهر الفرق بین الحال و المعجل، فرق بین ثمن حال و ثمن معجل اینجا معلوم میشه. حیث انه لیس لصاحب دین الحال حق علی المدیون، اگه دین حال شده باشه، زمانش رسیده باشه یا نقد باشه مثلا، اینجا دیگه حقی برای اون صاحب مال برای مدیون بر عهده مدیون پیدا نمیکنه که اون باید مالش حفظ بکنه، نه حقی نداره. لذا اگه تحویل داد باید تحویل بگیره، اگه من بکنه از جیب خودش هم. ولی اگه معجل باشه نه، یه حقی داره که او باید این مالا رو حفظ بکنه تا اون عجله نه، مثل ردایی که میخوام بگن از حیثه، از حیث که باید نگهداری بکنه، کوتاهی نکنه در طلب شدنش و اینا، وگرنه باب زمان خودش بحثش اگه طلب بشه اتفاق میفته طبق قواعد زمان، ولی کوتاهی نه، حق نداره بکنه دیگه. ردایی هم حق نداره کوتاهی بکنه در نگهداری این ماله، خودش یه حقیه برای بایع و صاحب ما. خب این بنده فرایزنم یه انقلت و قلتیه، انشالله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد.